صفحه 267. برای من حکایت کردی که در دستگاه ابن کاکویه چقدر متواضع بود و چگونه ارباب رجوع را به خوبی میپذیرفت. باز تو خود گفتی که او بعد از اینکه وارد خدمت طغرل بیگ شد، خدمات برادرش آلبرسلان را به انجام میرسانید، در صورتی که وظیفش اقتضا نمیکرد که عهده‌دار خدمات او شود. مرد مسافر گفت: صحیح است. ابو حمزه اظهار نمود: این مرد اکنون طوری دارای نخوت شده که تو میگویی تکبرش برای تو قابل تحمل نیست، و این هم جزو فطرت بشر میباشد. وقتی انسان دارای قدرت و هم ثروت شد، به طور حتم متکبر میگردد، به خصوص اگر فردی نادان یا مثل خواجه نظام الملک دارای علم سطحی باشد. دانشمندانی که علم عمقی دارند و به راستی دانشمند هستند، هرگاه به قدرت و ثروت برسند، خود را زیاد گم نمی کنند. محاذا قدرت و ثروت که یک جا جمع شود، حتی در وجود دانشمندان حقیقی مؤثر واقع می گردد، تا چه رسد به خواجه نظام الملک. و این مرد چون قدرت نامحدود دارد و هم ثروتی که در کشورهای ایران منحصر به اوست، دچار نخوت شده و غرورش تمام رجال دربار ملک شاه را از او رنجانیده، و آنان از هر فرصت استفاده خواهند کرد تا اینکه او را براندازند. و آیا خواجه نظام الملک پسر دارد یا نه؟ مرد مسافر گفت: بله، و دارای 3 پسر است. ابو حمزه اظهار کرد: لابد پسرهای او هم امروز مصدر کارهای بزرگ هستند. مرد مسافر جواب داد: یکی از پسران او از افسران برجسته قشون ملکشاه است، و پسر دیگرش از حکام می باشد، و پسر سومش از اهل علم به شمار می آید. ابو حمزه گفت: کسانی که بخواهند موجبات نابودی خواجه نظام الملک را فراهم نمایند، از این موضوع هم استفاده می کنند و ملکشاه را از وی می ترسانند. آنها به ملکشاه می گویند: این مرد در سراسر ایران دارای قدرت مطلق است و 2500 یا 600 قریه ششدانگ دارد، در صورتی که ملک شاه حتی دارای 100 قریه ششدانگ نمی باشد. و از این گذشته 3 پسر او در قشون و بین حکام و فیما بین علمای روحانی دارای نفوذ هستند. لذا خواجه نظام الملک تمام وسایل را برای اینکه به سلطنت برسد در اختیار دارد، و هرگاه خود او به مناسبت سال خوردگی نتواند به سلطنت برسد، یکی از پسران خود را بر تخت می نشاند. اگر این سابقه ذهنی در ملک شاه به وجود بیاید، هرگاه قدری بی‌اعتنایی از خواجه نظام الملک ببیند، وی را معدوم خواهد کرد. مرد مسافر گفت: آنچه تو می گویی روی هم رفته قابل قبول است، و اگر ملک شاه او را بر کنار نماید، کار ما آسان می شود. ابو حمزه اظهار کرد: اگر ملک شاه او را بر کنار نماید، کار ما از این جهت آسان تر می شود که پسران و دوستان خواجه نظام الملک هم از کار بر کنار می شوند، و زمینه برای توسعه اقدامات ما مناسب تر می گردد. صحبت مرد مسافر و ابو حمزه به اتمام رسید، و قرار شد که شب آن مرد در ارجان استراحت نماید و روز بعد مراجعت کند. ابو حمزه وسیله راحتی مسافر را فراهم کرد، و بامداد روز دیگر وقتی آن مرد می‌خواست برود، از وی پرسید: آیا مجاز هستم از تو بپرسم نامت چیست؟ مسافر گفت: بله، نام من ابو یعقوب سجستانی می‌باشد. و تا مدتی بعد از رفتن آن مرد، ابو حمزه متفکر بود، زیرا با اینکه خود از سران فرقه باطنی به شمار می آمد، انتظار نداشت که مردی با شخصیت ابو یعقوب سجستانی به خود زحمت بدهد و برای اینکه به او پول برساند و امر حسن صباح را به وی ابلاغ نماید، رنج یک مسافرت طولانی را بپذیرد و از علموت خیش را به ارجان برساند. نظام الملک به ملک شاه سلجوقی چه گفت؟ صفحه 269. منطقه وسیع که امروز شهرهای ملایر و تویسرکان و نهاوند در آن واقع شده، در دوره‌ای که حوادث این سرگذشت اتفاق می‌افتاد، از شکارگاه‌های بزرگ ایران و جزو قرق‌های شکار ملکشاه سلجوقی بود. همانطور که وضع اراضی علموت و قهستان امروز غیر از آن است که 8 قرن قبل از این بود، در وضع اراضی منطقه وسیعی که شهرهای ملایر و تویسرکان و نهاوند در آن قرار گرفته، تغییر حاصل شده است و پیش آمده اروزیون، یعنی ضعف استعداد فلاحتی خاک، سبب گردید که جنگل‌ها و مرتع‌های بزرگ این منطقه از بین رفت و بر اثر از بین رفتن جنگل‌ها و مرتع‌ها، جانورانی که در آن سرزمین به سر می بردند به جاهای دیگر رفتند یا اینکه معدوم شدند. ملکشاه سلجوقی که خیلی علاقه به شکار داشت، هر سال یک مرتبه برای صید به آن منطقه می رفت و گاهی 2 ماه در آنجا توقف می کرد. ملکشاه هنگامی که خواجه نظام الملک در ری بود، وارد ری شد و به او گفت: من می‌خواهم برای شکار به قرق نهاوند و ملایر بروم و تو هم با من بیا. خواجه نظام الملک کارهای زیاد را بهانه کرد و گفت نمی‌تواند با ملک شاه به قرق برود، ولی 2 هفته دیگر در آنجا به او ملحق خواهد شد. ملک شاه از ری به راه افتاد و رجال دربار به او گفتند که خواجه نظام الملک هیچ کار واجبی در ری نداشت تا مجبور باشد در آنجا بماند و از این جهت امر سلطان را نپذیرفت که نمیخواهد با او مسافرت کند که مبادا جزو ملازمان وی قلمداد گردد و غرورش به قدری زیاد است که خود را برتر از ملک میداند و هنگام مسافرت با 1000 سوار که مستحفظ او هستند حرکت می نماید و عذر خواجه نظام الملک این است که خیلی دشمن دارد و ممکن است که جانش از طرف ملاحده مورد سوء قصد قرار بگیرد. ولی این موضوع بهانه‌ای بیش نیست و او می‌خواهد پیوسته قدرت و حیثیت خود را به رخ مردم بکشد تا مردم تصور نمایند که قدرت و حشمت خواجه نظام الملک بیش از ملک است. رجال دربار ملک شاه به ملک گفتند: فرض می‌کنیم که ملاحده قصد جان خواجه را داشته باشند و در این صورت 10-15 نفر و حد اکثر 20 مستحفظ برای حفظ وی کافی است، ولی او 1000 سوار با خود می برد و سواران مزبور را از بین رشیدترین سربازان قشون ملک انتخاب می نماید و در واقع پیوسته یک قشون با اوست و با اینکه بزرگترین توانگر کشور ایران است، هزینه سواران و جیره آنها را از خزانه ملک می پردازد و اگر هزینه و جیره آنها را از جیب خود می پرداخت، شاید به 5 سوار اکتفا می کرد و همواره 1000 سرباز با خود نمی برد. قبل از واقعه مزبور حادثه ای اتفاق افتاده بود که ملک شاه را از خواجه نظام الملک رنجانید. ملک شاه علاوه بر اینکه به شکار علاقه داشت، مردی بود عیاش و گاهی در حال خوشی عطایای بزرگ به کسانی که مورد عنایت وی قرار می گرفتند می داد. از جمله موقعی که در ری بود حواله کرد که مبلغ 10,000 دینار به یک جوان بپردازند و حواله می باید بعد از تصویب خواجه نظام الملک پرداخته شود و خواجه از پرداخت حواله خود خودداری کرد و گفت 10,000 دینار حقوق 2,000 سرباز است در یک سال و نباید این مبلغ را به جوانی که خدمتی نکرده و نمی کند پرداخت. بعد از اینکه ملک شاه به قرق رفت مدت 2 هفته گذشت و خواجه نظام الملک نیامد. ملازمان ملک شاه تأخیر خواجه نظام الملک را همچنان ناشی از غرور او دانسته گفتند این مرد طوری از باد نخوت پر شده که حاضر نیست امر ملک را گردن بنهد و تعمد دارد که تأخیر نماید تا اینکه فصل شکار بگذرد و ملک از قرق نهاوند برود و او مجبور نباشد اینجا بیاید و عرض خدمت کند. تفتین ملازمان ملک شاه در او اثر کرد و برای اولین مرتبه در دوره وزارت خواجه نظام الملک یک حکم خشن برای او صادر کرد و گفت هر کار که دارد رها کند و بیدرنگ به قرق نهاوند بیاید. و خواجه نظام الملک با 1,000 سوار از ری به راه افتاد و وارد قرق شد. اگر خواجه مغرور نبود باید بفهمد که بعد از آن حکم که بسیار تند بود و از طرف سلطان صادر گردید او نباید با 1,000 سوار از ری حرکت کند و وارد قرق نهاوند شود و حشمت خود را به چشم سلطان برساند. لیکن خواجه نظام الملک طوری خود را مقتدر می دید که حتی حکم خشن ملک شاه نتوانست او را متوجه نماید که طرف بیمهری سلطان قرار گرفته است. روزی که خواجه نظام الملک وارد قرق نهاوند شد سوار بر تخت روان بود و سوارانش در جلو و عقب تخت روان حرکت می کردند و او به عذر پیری از تخت روان فرود نیامد مگر مقابل خیمه ملک شاه. ملک شاه وقتی خواجه نظام الملک را در خیمه دید به او اجازه جلوس نداد و خواجه بدون دریافت اجازه نشست. این هم مزید رنجش ملک شاه گردید و از او پرسید خواجه چرا زودتر نیامدی؟ خواجه نظام الملک گفت ای ملک، این موقع زمانی است که هنگام تصفیه حساب مصطفی ها می باشد و آنها از تمام کشورهای تو به ری آمده بودند تا حساب خود را تحویل بدهند و مفاسا حساب بگیرند. اگر من به حساب آنها نمی رسیدم و با آنها مفاسا نمی دادم کار تصفیه حساب 1 سال به تأخیر می افتاد و در سال بعد می باید به حساب 2 ساله برسیم و آن کار شدنی نبود و من چون اهل شکار نیستم فکر کردم که رسیدگی به حسابهای ممالک تو بهتر از آمدن به اینجاست. خواجه نظام الملک راست می گفت و تصفیه حساب مستوفی ها مسافرت او را به قرق نهاوند به تأخیر انداخت، ولی چون ملک شاه را نسبت به خواجه خشمگین کرده بودند عذر او را نپذیرفت و سوال کرد که آیا اجرای امر ملک واجب تر است یا دادن مفاسا حساب به مستوفی های خواجه؟ خواجه گفت ای ملک، اگر من روز و شب مشغول خدمت گذاری به تو نباشم و مالیات کشورهای تو را جمع آوری نکنم تو نمی توانی با فراغت مشغول شکار و گردش شوی. ملک شاه گفت خواجه آیا می فهمی که با من چگونه صحبت می کنی و گویا فراموش کرده ای که من کیستم و تو کیستی؟ خواجه نظام الملک گفت اگر هر کس فراموش کند که تو کیستی و او کیست من این موضوع را فراموش نخواهم کرد، چون به چشم خود دیدم که تو از نتایج شاهان هستی، زیرا خود من در دوره سلطنت پدر و عمویت خدمتگزار آنها بودم و به خوبی اطلاع دارم که تو پادشاهی هستی بزرگ و من روستازادهی حقیر بودم و از تربیت تو به مقام وزارت رسیدم. امروز هم اگر پرتو لطف تو بر من نتابد، همان خواهم شد که بودم و باید به قصبه در توس برگردم و در آنجا مثل پدران خود برزگر شوم. ملک شاه گفت: ای خواجه، من از روزی که به سلطنت رسیدم تو را وزیر خود کردم و گرچه بعضی از اوقات به کارهای تو ایراد گرفتم، ولی آن ایراد هرگز جنبه نکوهش و تحقیر نداشت و فقط یادآوری اشتباه بود و می‌خواستم که تو بار دیگر مرتکب آن اشتباه نشوی. خواجه پرسید: ای ملک، منظور تو چیست؟ ملک شاه گفت: منظورم این است که من با اینکه پادشاه هستم و تو وزیر من میباشی، هرگز تو را مورد نکوهش و تحقیر قرار ندادم، ولی تو در حضور دیگران به من ناسزا گفتی؟ خواجه نظام الملک با شگفت گفت: ای ملک، کیست که بتواند به پادشاهی بزرگ چون تو ناسزا بگوید؟ ملک شاه گفت: هیچ کس نمیتواند به من ناسزا بگوید، زیرا جرأت ناسزا گویی را ندارد، چون میداند سرش برباد میرود. و فقط یک نفر به من ناسزا گفت، چون میدانست که من آنقدر رعایت حالش را میکنم که او را به مجازات نمیرسانم، و آن یک نفر تو هستی. خواجه که نشسته بود از تعجب نیمخیز کرد و گفت: ای ملک شاه، آیا من به تو ناسزا گفتم؟ ملک شاه گفت: بله، روزی که حواله مرا که در وجه یک جوان نزد تو آوردند تا بپردازی، گفتی ملک شاه غلط کرده که این حواله را در وجه یک جوان صادر نموده، زیرا 10,000 دینار حقوق 2,000 سرباز است در یک سال، و اگر من این حواله را بر سر خزانه تو صادر می کردم، تو می توانستی این حرف را بزنی، ولی من این حواله را بر سر خزانه خود صادر نمودم و تو می باید آن را از وجه من بپردازی، نه از جیب خود. و آیا من حق ندارم که از مال خود 10,000 دینار به جوانی که مورد محبت من قرار گرفته بود عطا کنم؟ آیا من حق ندارم که از مال خود 10,000 دینار را در آب رودخانه بریزم و تفریط کنم؟ و تو برای چه باید حسد بورزی و از آن بدتر به من ناسزا بگویی که چرا از مال خود مبلغی به یک جوان که مورد محبت من قرار گرفته می دهم؟ خواجه نظام الملک گفت: ای ملک، آیا به خاطر داری روزی که تو به جای پدر بر تخت سلطنت نشستی و مرا وزیر خود کردی، من از تو چه درخواست نمودم؟ ملک شاه گفت: از آن تاریخ مدتی می گذرد و من نمی دانم درخواستی که تو از من کردی چه بود. خواجه نظام الملک گفت: در آن روز که تو مرا به وزارت انتخاب کردی، من گفتم ای ملک شاه، از امروز به بعد چون وزیر و عهده‌دار رتق و فتق امور کشور هستم، محسود دیگران واقع خواهم شد و سایرین در صدد برمی آیند که به وسیله خبرها و گزارش‌های مجهول مرا از نظر تو بیاندازند. من در آن روز از تو ای ملک شاه درخواست کردم که هر زمان که راجع به من خبری به تو دادند که تو را نسبت به من خشمگین کرد، قبل از اینکه راجع به من تصمیمی بگیری، امر به احضار من بده و راجع به آن خبر از خود من توضیح بخواه. اگر توضیح من تو را قانع نکرد و من نتوانستم ثابت کنم که آن خبر مجعول است، هر مجازاتی که می‌خواهی در مورد من به موقع اجرا بگذار. اگر بعد از این که به تو گزارش دادند که من در مورد حواله آن جوان این حرف را زدم، مرا احضار می‌کردی و توضیح می‌خواستی، نسبت به من خشمگین نمی شدی. من هرگز نگفتم که ملک شاه خطا کرده که 10,000 دینار به آن جوان عطا نموده و این حرف از دهان من خارج نشده است. چگونه ممکن است وزیری نسبت به ولی نعمت و پادشاه خود یک چنین کلامی را بر زبان بیاورد؟ ملک شاه پرسید: آیا نگفتی که 10,000 دینار حقوق 2,000 سرباز در یک سال است؟ خواجه نظام الملک جواب مثبت داد و اظهار کرد: ای ملک شاه، در پیرامون هر پادشاه و به خصوص یک پادشاه با سخاوت چون تو، کسانی هستند که پیوسته می‌خواهند از کرم پادشاه استفاده بلا مجوز نمایند. و اگر من بگویم که 10,000 دینار حقوق 2,000 سرباز در یک سال است، این گونه اشخاص که روز و شب منتظر فرصت هستند تا از کرم عمیم تو بدون استحقاق استفاده کنند، خزانه تو را در اندک مدت تهی خواهند کرد. و من باید گاهی از این گونه کلمات بر زبان بیاورم تا اهل طمع از طمع خود بکاهند و با دستاویزهای گوناگون خزانه تو را خالی نکنند. ملک شاه گفت: ای خواجه، تو که اینقدر صرفه‌جو هستی و میل نداری که موجودی خزانه من برباد برود، چرا خود اسراف و تفریط می‌کنی؟ خواجه پرسید: ای ملک، اسراف و تفریط من چه بوده است؟ ملک شاه گفت: من که پادشاه تمام کشورهای ایران هستم، هنگام مسافرت بیش از 150 تا 200 سوار ندارم، ولی تو با 1000 سوار خاصه حرکت می‌کنی و لجام و یراق اسب‌های سوارانت سیمین است و لجام و یراق اسب سواران تو از وجوه خزانه من ساخته شده و مقرری و جیره سواران تو همچنان از خزانه من پرداخته می‌شود. و آیا داشتن 1000 سوار از طرف تو اسراف و تفریط نیست؟ خواجه نظام الملک متوجه گردید که دشمنانش خیلی ملک شاه را علیه او تحریک کردند و گفت: ای ملک، دو چیز سبب گردید که من 1000 سوار با خود ببرم. اول اینکه می‌خواهم جهانیان بدانند که ولی نعمت من ملک شاه به قدری با عظمت است که وزیرش، یعنی یکی از خدمتگزاران او، با 1000 سوار حرکت می‌کند و از قدیم گفتند که آقایان را نوکرها بزرگ می‌کنند و هر قدر نوکر زیادتر تشخیص داده شده باشد، دلیل بر این است که تشخیص آقای او بیشتر می باشد. علت دوم که مرا وادار کرده که 1000 سوار در پیرامون خود داشته باشم، اینکه جانم در معرض خطر است و ملاحده روز و شب در کمین هستند که مرا به قتل برسانند و من از مرگ بیم ندارم، زیرا مدتی است که مراحل عمر من از 70 گذشته. ولی اگر من کشته شوم، تو ای ملک صمیمی‌ترین خدمتگزار خود را از دست خواهی داد و من بقای حیات را برای خدمتگزاری به تو می‌خواهم. ملک شاه خندید و گفت: ای خواجه، آیا تو ادامه عمر را برای این نمی‌خواهی که بر ثروت خود بیفزایی و شماره قرای ششدانگ خود را به 5000 یا 10000 آبادی برسانی؟ خواجه نظام الملک گفت: ای ملک، من این کار نمی کنم که در خدمت تو بضاعتی به دست آوردم و اگر حسودان به استناد این که من قدری بضاعت دارم از من نزد تو بدگویی کردند، من حاضرم آنچه دارم به تو تقدیم کنم. ملک شاه که می خندید از خنده باز ایستاد و گفت: من پادشاه هستم و احتیاجی به دارایی تو ندارم و نمی خواهم آنچه در خدمت تحصیل کرده ای از تو بگیرم، ولی چندیست که از رفتار تو نسبت به خود ناراضی هستم و اگر پاس خدمت طولانی تو نسبت به من و پدر و عمویم نبود، شاید تو را به هلاکت می رسانیدم. خواجه نظام الملک گفت: ای ملک، من یکی از رعایای تو هستم و جان من مال توست و هر لحظه می توانی جان مرا بگیری، ولی چون خیرخواه تو می باشم، به تو می گویم که مرا به قتل نرسان. ملک شاه گفت: می دانم برای چه می گویی تو را به قتل نرسانم، زیرا اگر تو کشته شوی، به گمان تو من از داشتن یک خدمتگزار صمیمی مثل تو محروم خواهم شد. خواجه اظهار کرد: من صمیمی ترین خدمتگزار تو هستم، ولی نخواستم این را بگویم، بلکه قصدم این بود که مرتبه دیگر وفاداری خود را نسبت به تو ای ملک به ثبوت برسانم. ملک شاه گفت: چگونه می‌خواهی وفاداری خود را نسبت به من به ثبوت برسانی؟ خواجه نظام الملک گفت: ای ملک، به طوری که به تو گفتم، مدتی است که عمر من از مرحله 70 گذشته و اکنون مردی 76 ساله یا 77 ساله هستم و اگر تو مرا به قتل نرسانی، به زودی به مرگ طبیعی خواهم مرد و بنابراین هرگاه فرمان قتل مرا صادر نمایی و مرا به هلاکت برسانند من زیاد ضرر نخواهم کرد، چون عمری که برای من باقی مانده کوتاه است. معهازا این عمر کوتاه نباید به دستور تو با قتل من خاتمه پیدا کند. ملک شاه پرسید برای چه؟ خواجه نظام الملک گفت برای اینکه ستاره من و ستاره تو با هم تقارن دارد و اگر من به دستور تو به قتل برسم، حد اکثر بعد از یک اربعین یعنی 40 روز تو زندگی را بدرود خواهی گفت. ملک شاه که تبسم بر لب داشت بعد از شنیدن این حرف چین بر جبین انداخت و چند لحظه سکوت کرد و گفت از این قرار بعد از مرگ تو حد اکثر به فاصله 40 روز من زندگی را بدرود خواهم گفت. خواجه گفت اگر من به مرگ طبیعی بمیرم تو پس از من عمری طولانی خواهی کرد، ولی هرگاه دستور تو به قتل من باشد حد اکثر بعد از 1/40 از این جهان خواهی رفت. ملک شاه پرسید اگر دیگری دستور قتل تو را صادر کند چطور؟ آیا باز من فقط 1/40 زنده خواهم بود و بعد از آن خواهم مرد؟ خواجه نظام الملک گفت نه ای ملک، و هرگاه پادشاهی دیگر فرمان قتل مرا صادر کند باز تو عمر طبیعی خواهی کرد. ولی در سراسر کشورهای ایران غیر از تو پادشاهی نیست که بتواند فرمان قتل مرا صادر کند. ملک شاه گفت در ایران پادشاهان کوچک که خراج‌گزار من هستند وجود دارند و من ممکن است که تو را به یکی از آنها بسپارم تا فرمان قتل تو را صادر کند. خواجه نظام الملک گفت اگر این کار را بکنی باز مثل این است که تو خود فرمان قتل مرا صادر کرده ای، زیرا سلاطین دیگر که از کشورهای ایران هستند مطیع تو می باشند و به تو خراج می پردازند. ملک شاه خندید و گفت پادشاه چین خراج گذار من نیست و من می توانم که تو را نزد او بفرستم و بگویم که تو را به قتل برساند. خواجه نظام الملک گفت ای ملک، اگر تو مرا نزد پادشاه چین بفرستی و بگویی که مرا به قتل برساند، مثل این است که خود فرمان قتل مرا صادر کرده ای، چون او به درخواست تو مرا به قتل می رساند و نیت و اراده تو در فرمان پادشاه چین اثر و مداخله دارد. ملک شاه گفت ای خواجه، آیا آنچه میگویی از روی پندار است یا اینکه دلیلی برای ثبوت گفته خود داری؟ خواجه نظام الملک گفت ای ملک، آنچه میگویم نه از روی پندار است نه متکی به دلیل میباشد، بلکه مربوط به رؤیاست، از آن رؤیاها که فرقی با الهام ندارد. ملک شاه پرسید آیا رؤیا چگونه بوده است؟ خواجه نظام الملک پرسید ای ملک، آیا تو واقعه روز 16 ربیع الاول سال 465 هجری را به خاطر داری؟ ملک شاه قدری فکر کرد و پرسید آیا روزی را میگویی که پدرم ضربت خورد؟ خواجه نظام الملک گفت بله ای ملک، همان روز را میگویم. در آن روز موکب پدر مرحوم تو آلبرسلان کنار رودخانه جیهون در ماوراء النهر توقف کرد تا اینکه قلعه موسوم به کناوه را مورد سرکشی قرار بدهد و ببیند که آیا به دستور او آن قلعه مورد تعمیر قرار گرفته است یا نه. پدر مرحوم تو که از دلاوران و به خصوص از کمانداران بزرگ عصر خود بود، در مدت 2 سال 3 بار برای یوسف خوارزمی کوتوال قلعه کناوه زر فرستاد تا آن قلعه را که از نظر جنگی دارای اهمیت بود به طور کامل مرمت نماید. تو ای ملک میدانی که قلعه کناوه کنار رودخانه جیهون منطقه وسیع را تحت نظر می گرفت و پدرت با در دست داشتن آن قلعه می توانست قسمت زیاد از راه های ماوراء النهر را امن نگاه دارد. و من اطلاع داشتم که پدرت در ظرف 2 سال مبلغ 70,000 دینار زر برای کوتوال قلعه کناوه پول فرستاد تا اینکه قلعه را مرمت نماید. با آن پول غیر از مستمری و جیره کوتوال و سربازان قلعه بود که به طور مرتب به آنها می رسید. توضیح حاشیه: کوتوال به معنی دژبان است. ادامه متن. در آن روز بعد از اینکه پدر مرحومت از اسب فرود آمد، وارد خیمه خود که کنار رودخانه افشراشته شده بود گردید و یوسف خارزمی کوتوال قلعه کناوه که به استقبال آمده بود در عقب سلطان وارد خیمه شد. پدر مرحومت بر زمین نشست و خطاب به کوتوال گفت: یوسف، کار تعمیر قلعه به کجا رسید؟ کوتوال جواب داد: ای ملک، کار تعمیر قلعه تمام شده و همه جا مرمت گردیده است. مرحوم آل برسلان که گرسنه بود غذا خواست و بعد از غذا برخاست که برود و قلعه را ببیند. ای ملک، تو در آن موقع در خراسان بودی، ولی من در رکاب پدرت به کنار جیهون رفتم و هنگامی که برخاست تا به سوی قلعه برود، من هم مثل سایر ملازمان در قفای او افتادم و به سوی قلعه رفتیم. قسمت خارجی دیوارهای قلعه تعمیر شده بود و آستان و سرسرای قلعه را هم مرمت کرده بودند، اما وقتی وارد قلعه شدیم مشاهده کردیم که آثار ویرانی به چشم می رسد.